بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در نفقه زندانی ها بود. ما عرض کردیم که بالاخره اونی که قاعده اقتضا میکنه این است که اگر متمکن باشد به عهده خودشه، اگه متمکن نباشد بر بیت المال. وقت این روایاتی که داشتیم دو دسته بود، بعضیاش قضیتون فی واقعتن خاصه بود که مثلا امیر المومنین یه زندانی رو این کار کرد، یا ابن ملجم رو مثلا فرمود قضا بهش بدید. اینا گفتیم دلالت نداره به نحو کلی. خب این مورد خاص شاید اون زندانی تمکن نداشته یا نه جنبه عاطفی داشته، امیرالمومنین چون تو خونه خودش زندانی بوده، مثل مهمون بوده، اکرم و ضیف ولو کان کافرن مثلا، اینا دلالت نداره. ولی یه روایاتی بود که به نحو اطلاع دلالت میکرد، منتها موردش همون تخلید در سجن، اخلاد فی سجن بود اینجا، و سرقت هم بود. سرقت خصوصیت نداره مسلما، تخلید فی سجن هم یعنی چون زندانی ابده، اینم ظاهرا خصوصیت نداره. منتها میگه اینجور بگی تمام موارد اخلاد، یعنی نوع موارد اخلاد این است که زندانی فقیره، برای که هر کسی هر چم زندگی داشته باشد در موردی که دائما بخواد تو زندان باشد میپاشه شیرازه زندگیش. اون وقت اگر چنانچه غالب موارد اخلاد ملازمه با فقر باشد، دیگه ما نمیتونیم استفاده عموم بکنیم و بگیم اون جایی هم که اخلادنی حکمو داره. پس بنابراین همونی که قاعده بود که اگر متمکن باشد به عهده خودشه.
حالا اگر پیش میاد اگر یه زنی محکوم به زندان ابد شده و شوهرش هم قنیه دل پیده، آیا مخارجش باید از بیت المال باشه یا از شوهرش؟
خب از شوهرش باشه، گاه گاهی هم بیاد بره تیشش برگرد بره. بله ببین آقا جو آقا ببینید آلا. اینجا دو تا عبارت دیگه، آقا اجازه بفرمایید، دو تا عبارت دیگه کوچولو من نقل کردم، عبارتا که نقل میکردیم. قال الماوردی در احکام السلطانیه صفحه 220 میگه یجوز للامیر فی من تکررت منه الجرائم ولم ینزجر عنها بالحدود ان یستدیم حبسه. امیر میتونه کسی را که جرائم زیادی ازش صادر میشد و منزجر نمیشد به حدود، همش هرچه حدش بزنید تعذیرش بزنید، دست بردار نیست، مزاحم مردمه. ان یستدیم حبسه از استورم ناسو به جرائمه، وقتی که مردم متضرر میشن یا آدمی لاتی است مثلا، هیچ وقت دست از لاتیش بردین داره، حتی یموت. پس این میشه زندانش بکنه تا تو زندان بمیره. بعد ان یقوم بقوته و کسوته من بیت المال لیدفع ضرره عن الناس. خب یه چیز طبیعی است، یه آدمی که به هیچ نحوی قابل اصلاح نیست، برای اینکه شرش رو از سر مردم برطرف کنن زندانش بکنن، اون وقت میگه که امیر قوتش و کسوتش را اداره کنه. خب اینم لابد آدمی که دائم دیگه تو زندان باشه نوعاً پول نداره، لذا میگه یقومه. منظور این بوده نداره گرسنگی بمیرد، اگه نداره دو وقت امیر اداره کنه، نه اینکه اگه متمکنم هست باز واجب باشه بر امیر، بعیده به خود بگه. حالا این الان حرف ماوردی، حالا حجت شرعی هم نیست. یه عبارت دیگه ما نقل کردیم اینجا، و فی کتاب احکام سجون صفحه 125، ان کتاب نظم الحکم به مصر، اینجا چون از امیرالمومنین نقل کرده من به این عنایت نقلش کردم. اون وقت ظاهرن این عبارت رو از همون عبارت ابی یوسف، خراج ابی یوسف گرفته باشه. میگه و اول من اجرا من الخلفاء الراشدین علی اهل السجون ما یقوتهم فی طعامهم و کسوتهم سیفا و شتاعا هو الامام علی علیه السلام فاذا کان للمجرم ما انفق منه علیه فی السجن. در حقیقت یه روایت مرسله، نظیر همونی که در این کتاب ابو یوسف بود. فان کان للمجرم مال انفق منه علیه فی السجن، اینجا نسبت به امیرالمومنین میده که اگه مال داشته گفته خب خودت خرج رو اداره کن، و ان لم یکن له مال انفق علیه من بیت مال المسلمین حتی یحبس عن الناس شره. این نظیر ای رو ابی یوسف از امیرالمومنین نقل کرده بود. خب حالا او عبارت ابی یوسف آقا رو نگاه میکن، اینجا ما نوشتیم و کیفکان فالاقوا فی المسئله و تفصیل بین المتمکن فعلا او بالقوه من تحسین ما یعیش به و بین غیرهی. اگه متمکن باشه حالا یا فعلا پول داره یا بالقوه، یا هنرمندی است که تو زندانم هنرش مثلا میتونه به کار بگیره، در اولی مخارج به خود بر خودشه، و فسانی علی بیت المال. این وقت یه چیز مطابق قاعده میشه که از اول ما تأسیس کردیم. با اینجا ما نمیشیم اللهم الا ان یکون للحکومت مانع من قبول المال والمعونه من الخارج و تقتضی المصلحة کون الجمیع علا بیت المال تحت نظام واحد کما لعله الغالب فی سجون عصرنا. اگه یه جوری باشد که بخواد هر کسی قضا براش از بیرون بیارن، امکانات از بیرون بیارن، برای زندانبان و برای حکومت اسباب زحمت دردی سر داره، خرج و دخلش به هم نمیخوره، اما یه آشپزخونه ای دائر باشه تو زندان و همه رو اداره کنه، این به نفع حکومت و به نفع امنیت و به نفع نظام باشه. یه فرض کردیم این جور باشه، خب وقتی یه حکومت اونی که مصلحتش انجام میده مثلا همین دیگه، خب مثلا همین مانعی باشه دیگه، همه این مانعی که ما رو همه اینا شامل میشه. بله باشه، پولش هم آخه بخواهم میخوام بدن ببرن چیز بخرن بیارن، امربر رو با امربر با هم ساخت و پاخ بکنن، خیلی خوب. حالا من میگم با آدم میگم اگر دیگه، حالا یه اگرش چجور بگم که کلی گفتی بگذاریم آقا اینا معطل نشه. علایه حالا پس در نفقه زندانی قاعده اقتضا میکرد که اگه تمکن داشته باشد به عهده خودش باشد، و اگه فقیر باشد به عهده بیت المال. و یه دلیل محکمی که ما از این قاعده دست برداریم پیدا نکردیم، اون روایاتی که دلالت داشت بر انفاق موردش اخلاد در سجن بود که ایران نوعا ملازمه با فقره. حالا این جهت نهمی که ما عنوان کرده بودیم تموم شد، الجهت العاشره. در جهت عاشره یه فروع جزئی ما اینجا گفتیم یه فروعی که میخواستیم اینا رو ذکرش کنیم، مختصرم هست که اینا مربوط به امکانات رفاهی برای زندانی و اینکه سعی بکنیم نمونه تو زندان زود آزاد بشه، مثلا جهت عبادت و نمازش و نماز جمعه و عید و اینجور چیزها، چهار تا فرع مختصر. و اگه سخت گرفتی و تلف شد، دوا بهش نرسوندی تلف شد، ضمانت هست. اینا خودش مسائلی است. خیلی مختصر ما اینا رو کردیم، چهار تا فرع مختصر نمیشتیم. الجهت العاشره فی التعرض لفروع اخر جزئیه یظهر من جمیعها اجمالا. جامعه ای چهار تا فرع اینه: وجوب و رعایت سجنا فی معاشهم و معادهم، مثلا نمازشون و خصوصاتهم، و سعی فی خلاصهم من السجن، بل اهتمام به مرافقهم به مقدار لا ینافی المقصود من حبسهم. هتل که نی، نمیخوایم بگم که یه وقت است میخوایم حالا بالاخره زجرم بکشد. این یه جوری که منافات با مقصود نداشته باشد، سایر امکانات باید برش فراهم کرد. این اجمال این چهار تا فرعه. حالا اولیش زندانها از باب این که تحت نظارت قوه قضاییه بوده، در فقه مایی دستور، یعنی در فقه اسلام فقهای شیعه و سنی همه در کتاب قضا این مسئله رو متعرضن که اول مرتبه که یه قاضی نصب میشد برای یه منطقه، اول کاری که میکنه این که به کار زندانی ها سری بزنه و بررسی کنه مبادا یه کسی بیگناهی تو زندان باشه، و بعد اعلام کنه به مردم بابا این زندانی ها هستن، اونایی که طلبکارن زندانیا بیان بگن، خلاصه حل و فصل کنه کار زندانیا رو. مبادا یه زندانی گوشه یه زندان بمونه و پروندش هم رسیدگی نشه. این خلاصه معلوم میشه که شهر به این معنا اهمیت داده. این رو همه فقهای شیعه و سنی در کتاب قضا عنوان کردن. ببینید حیث ان السجون فی جمیع الاعصار کانت تحت امر سلطه القضائیه کما هو المتعارف فی عصرنا ایزن. در عصر ما زندان ها زیر نظر قوه قضایی است. پس بدونن اون قوه قضایی تکلیف دارن نسبت به زندان ها، نمیتونن بی تفاوت باشن. ذکر الفقها فی آداب القضا ان من وظائف القاضی المنصوب، قاضی که نصب شد برای شهر، مثلا حالا یه قاضی تازه اومده برای قوم، فی اول نصبه، حالا اول که میاد باید به سر زندان ها بزند، خلاصه ان ینظر فی حال المحبوسین به امر القاضی المعزول. اونایی اون قاضی سابق یه عده رو زندان کرده، این فوری باید برد ببیند اینا برای چی زندانی شدن. کی لا یبقا فی السجن شخص بلا جهت ملزمه. حالا وقت اینجا یه روایتی ما ندیدیم، چند تا عبارت ما نقل کردیم از فقهای شیعه و سنی. ففی آداب القضا من المبسوط، مبسوط شیخ در آداب القضاش اینجور داره، مفصل من چند تا خطشو نقل کردم. فاذا جلس، بله یه ما صفحه شو ببینیم، چون از اون مبسوط قدیمی ها یه جلدی ها ما داریم، اونم صفحه شو باری اصلا ظاهرت نداره. یه کتاب قضا دیگه، کتاب قضا آقای نگاه کن. ففی آداب القضا من المبسوط فاذا جلس للقضا، وقتی که قاضی منصوب نشست برا قضاوت، فاول شیء ینظر فیه حال المحبسین فی حبس المعزول، حال اونایی که در حبس زندان اون قاضی سابقی که عز شده، به اونا باید مراجعه کارشون. لأن الحبس عذابون، حبس یه عذابیست، فیخلصو همین، به توی خلاصشون کنه در زندان. ولأنهو قد یکونو من هم من تم علیه الحبس به غیر حقه، ممکنه که از اینا حبسش تموم شده بی جهت دیگه همطور نگاهش داشتن، این فوری بایستی قاضی منصوب یه سری به زندانها و به پرونده های زندانی بزنه الى آخر مذکره. عبارت مبسوطیه ده افروزه اتو ختم شد، من این میخواستم نقل کنم، ما همون اولشو اجمالا ذکر. و فی قضاء شرایع فی الاداب المستحبه للقاضی اینجوریه، ثم یسأل عن اهل السجون، قاضی بایستی از اهل زندان ها و یثبت، اصل اهل زندان مراد یعنی زندانیا و نه مراد زندانبانا، و یثبت اسماءهم، اسما زندانیا رو ثابت کنه توی ورقه ای که این زندانیا داره. اون روز مواد مخدر حالا این همه زندان ها رو پر بکنه. بله. و ینادی فی البلد بذالک لیحضر الخصوم، به جارچی شهر به بلندگو بگید اعلام بکنه کسانی که از زندانی ها طلبکارند، نوع زندانی ها ماری بدهکاری و چک و سفته و اینجور چیزا دیگه، این غیر سال مواد مخدر که حالایی شده، اعلام بکنند اونایی که خلاصه زندانی دارن طلبکار اینا بیان وقتش هم معین کنه روز جمعه بیان اینجا میخواییم بررسی کنیم. بله. نگه زر الخصوم و یجعل لذالک وقتن، بگید مثلا روز جمعه همه آقایون بیان، فعزت تمعو، وقتی که همه مردم بدن اخرج اسم واحد واحد، یکی یکی زندانی هستش بیان، مثلا یه حسن فرزند فلان این زندانی است، کی مدعی اینه، قتلی دینی قصاصی چیزی، مدعیش کیه؟ بله. فعضا اخرج اسم واحد واحد و یسأله عن موجب حبسه، اول این مراد خودی زندانی هست، خودی زندانی بپرسد بگید آقا شما بعد چی زندانی کردم، بگید مثلا من متهمم میشه قتل کردم یا مثلا تصادف مثلا، وقت بگید خب کیان که مدعی اینم. بله. و یسأله یعنی خود زندانی سوال کند عن موجب حبسه، بگید بچه چی شما رو حبس کردم، و عرض قوله على خصمه، وقت زندانی که میگه مثلا من رو برای تصادف مثلا که، وقت میگه بعد شما حالا طرف شخصی چی میگید مثلا، فإن ثبت لحبسه موجبون، اگه معلوم شد که ای باید زندان باشد اعاده و برش کرده به زندان، و الا اگه دید نه اینا تو اینایی که میدن هیچ مدعی نداره، یه جارم تو شهر بزنن یه بلنگو مثلا بگه که فلانی اینجا زندانی است مدعیش کیه، اشاع حاله او، ها خب حالا یه وقت یعنی پرندش گم شده. بله. یا مثلا اونا بخشیدندش، مثلا ممکنه ببخشن آخه این هم تو مونده اسمم کس نمیده سراغش. بله. اونا ممکنه ببخشن، و الا اشاع حاله، حالش را اظهار کنه تو شهر، به حیث و این لم یظهر له خصمون، اگه مدعی براش پیدا نشد اطلقه، رهاش کنه بره، و کذالو احذر محبوسا، اگه یه زندانی رو آوردن که آقا شما طرفت کیه، بگه با من طرف ندارم، من تو خیابونم تو گرفتن و آوردن اینجا، و کذالو احذر محبوسا فقال لا خصم لی، گفت من طرف ندارم، فانه ينادي في البلد، ممکنه دروغ بگه در شهر اعلام کنیم که یه همچی شخصی با این هویت زندانه، کسی مدعی چیزی داره، فان لم یظهر له خصم اطلقه، و قیل یحلفه مع ذلك، بعضی گفتن یه قسم به زندانی بدن، تو رو به حضرت عباس مدعی نداری واقعا کاری نکرده، یه قسم بهش بدیم و وقت بعد رهاش کنیم بره. این حالا دو تا عبارت مال فقهای شیعه، حالا دو تا عبارت هم از فقهای سنت نقل بکنیم. و فل من هاجل نووی، شرف الدین نووی که از فقهای مهم شافعی است، صاحب منهاج السنه، منهاج الطالبین، و فل من هاجل نووی فی فقه شافعیه صفحه 591 راجب ده هم کتاب قضا میگه، و ینظر اولا فی اهل الحبس، این قاضی اولا بایستی در اونا که زندانن نگاه کنه، فمن قال حبست تو به حق ادامه، هر کس گفت بله من به حق زندانی شدم، خیلی نگرشت. او ظلمن، اگه گفت نه من ظلمن زندانی شدم، فعلا خصمه حجه، وقت بر اون خصمش دلیل باید بیاره که چرا این زندانش کردن. ای دلیلی نداره ولش کنین بره، این مال نداره. در کتاب احکام السجون صفحه 120 نقل کرده از مهذب ابی اسحاق شیرازی من فقهاء الشوافع، یعنی اینم باز شافعیه، که اون مهذب ابی اسحاق جلد دومش صفحه 298 شیرو داشته. حالا این احکام السجون صفحه 120 اینجور داره، میگه و یستحب ان یبدا فی نظره المحبسین، ابتدا بکنه در نگاه کردن و دقت کردن به حال زندانی ها، لان الحبس عقوبه و عذاب و ربما کان فیه من تجب و تخلیته، بس یاد نیست باید آزادش کرد، فستحب البدایت بهم، ابتدا کنی اول اونا که بی جهت زندانه را آزاد شو کنی، و یک تو با اسماء المحبسین، نظیر همونه که شیخ در مبسوط داشت، اینا حالا در فقه شافعی هم هست، و یک تو با اسماء المحبسین و ینادی فی البلدان، تو شهرها اعلام کنن که آقای قاضی در روز جمعه میخواد بررسی کند امر زندانی ها را، القاضی یرید و نظر فی امر المحبسین، این چیزیست که جارچی باید بگه، فی یوم کذا فلیحذر من له محبوس، هر که زندانی داره بیا، فاذا حضر الخصوم اخرج خصم کل واحد منهم، و این وجب اطلاقه، اگه دید که باید رهاش کرد اطلاقه، و این وجب حبسه اعاده الالحبس. بعد ما اینجا نمیشتیم وقت سر رهبه هاز المزمون اکثر فقهاء شیعه و سنه فی کتاب القضاء فراجه و انظر کیفه تم الفقه الاسلامی به امر المحبوسین و تفق خود انهم، از این طرف فقه اینقدر اهمیت داده که بی جهت یک کسی تو زندان نموند، ولا هز ما تعارف فی اکثر البلدان من امتلاء السجون به متهمین قضاو اشهرن عدیده بل سنوات فی السجون بلا تعیین لحالهم و اوضاعهم و ما الیه معالهم. این خلاصه یه حکم فقهیست که ازش استفاده میشه. شرع مقدس اهمیت داده به این که زندانیا بی جهت تو زندان نمونن، قضات موظفن به زندانی ها و زندان ها سرکشی کنند و کارشون رو بررسی کنند. این یه فرق از ثانی. فرع دوم، این فرع دوم هم چیزی نیست، اون سومی شخته. از ثانی ان علل امام ان یرائی حاجات المحبوسین، محبوسین از ذات قضا و هواخوری و دعوا و این چیزا، خصوص مخارج و جلوتر گفتیم، اما دیگه هوا و نمیدونم ساختمونش چه جور باشد و مثلا فرض بگیرید که ضد عفونی شده باشد و این جور چیزا، توالتش مثلا بررسی کنن، حمامش رو بررسی کنن، اینم یه چیزیه که وظیفه است دیگه. الا ان یرای حاجات المحبوسین فی معاشهم من الغذاء و الدواء و الهواء الصافی و الالبسه الصيفيه و الشتويه و سایر المرافق و الامکانات، وقد مر بالتفصيل البحث فی نفقه المحبوسین فی الجهت التاسعه و مر عن کتاب الخراج لابی یوسف صفحه 149 قوله، این عبارت رو گفت، ولم تزل الخلفاء تجری علی اهل السجون ما یقوتهم فی طعامهم و ادمهم و کسوتهم الشتاء و الصيف و اول من فعل ذلک علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه بالعراق ثم فعله معاویه به شام، ثم فعل ذلک الخلفاء من بعده، که امیرالمومنین اینجوری بوده. و فی کتاب احکام السجون فی بیان ما یلزم رعایته، چیزایی که لازم است رعایت بکنه برای زندانی، صفحه 117 اینجور داره که بنا ساختمون محکم باشد، یا یه بارون میاد خراب نشه به سر زندانیا، بله، و هواش هم خوب باشه. ان یکون، عبارت شما از ایشون نقل کردیم، ان یکون بنا و سجن مریحن، مریح اصلا مریح بوده، یعنی بادخورش خوب باشه، هوا داشته باشه، خلاصه مریحن و واقعا من الحر و البرد مما یتوفر معه راحت السجین، زندانی خفه نشه، متعفن نشه، بو نشه. و من هنا تر النبی صلی الله علیه و آله یحبس فی الدور الاعتیادی، یا پیغمبر اکرم تو هم خونه های متعارفی مردم زندانی ها زندان میکن که هوا و امکانات داشته باشه، فی الدور الاعتیادیت التي یسکنها سایر الناس و یتوفر فیها نور و وسعه، فقد حبس الاسر المقاتلین الذين حكمهم القتل. پیغمبر اکرم اسرایی که مقاتل بودن و حکمشون هم کشته شدنه، تو همین خونهای متعارفی که امکانات داشت زندانی میکرد اونها رو. فی دور اعتیادیه از فرقهم على بیوت الصحابه، متفرق میکرد این اسرا رو تو خونه های صحابه که امکانات داشت. و احیانا کان یحبسهم فی دار واحده کما حبسهم فی دار امرأت من بنی نجار من الانصار. اینا دیگه از تاریخ گرفته، اینجا ما دیگه نخواستیم همه تاریخ و اینا رو بحث کنیم، عبارتیشون رو نوشت. یه عبارت هم از بدایع و صنایع نقل کردیم، در بدایع و صنایع که فقه حنفی است جلد 7 صفحه 174 میگه خلاصه زندانی بایستی که بخواد دیگه برم نماز جمعه و نماز عید و آزاد باشم، این خب نمیشه، میگه اینکه حاکم ببردش، حالا اونو بعد میگه. اما فرض کن چک داره، سفته داره، کاسبی داره، خب چکش بیاره تو زندان امضا کنه، طلبکارا بیچاره بدبخت طلب دارن، معامله میخواد بکنه، در ضمن میخواد کاسبیش هم بکنه، خب بکنه، این فقط میخواد فرار نکنه تو زندان، زن و بچهش قوم و خویشاش بیان نزدیکش دیدنش، اگه بدهکاری داره تا نیان اینجا مثلا راهنمایی کنه، بگید از کجا بدهکاری منو بده، اینجور چیزا نباید زندانی برون. خلاصه بله، میگه و اما بیان ما یمنع المحبوس عنه، از کنم جلد 7 صفحه 174 در فقه حنفیه است، میگه و اما بیان ما یمنع المحبوس عنه و ما لا یمنع، یعنی از چه چیزایی من میشه از یه چیزایی من نمیشه. میگه فل محبوس، آدمی که حبس شده، ممنوع عن الخروج الى اشغاله و مهماته، بخواد بره تو بازار درد کنه، این که نیشه، این منافات به زداد داره. و الال جمعه و الجماعات و الاعیاد و تشجیع الجنائز و عیادت المرزا و الزیاره و الضیافه، اینا نمیتونه بگید میخوام برم، لان الحبسه لتوسل الى قضاء الدین، اصلا حبسش کردن تو بیاد بده کاریشو بده، وقتی که منعش کنی از کارها ای آزادشو بگیری خودش انگیزه میشه که پس طلا مردم رو بده. فاذا منع عن اشغاله و مهماته دینیه و دنیویه تضجر فیصار او الى قضاء الدین، این انگیزه میشه چون ناراحت میشه دین مردم میده. من دخول اقاربه علی، میگه مانع نمیتونی بشی از این که قوم خویشاش دیان ملاقاتش نمیتونی بگیری، لان ذالک لا یخل بما وضع له الحبس، منافات با حبس نداره، بل قد یقع وسیلتن الی، قوم خویشش که میاد ملاقاتش در ذهن میگه بله پول بیزاری رو هم مثلا طلب منو بده. ولا یمنع من التصرفات الشرعیه، نمیتونیم مانعش بشیم از خرید و فروش و چکش رو امضا کنید و اینا. ولا یمنع من التصرفات الشرعیه من البیع و شراء و هبت و صدقت و اقرار لغیره من الغرما، به مردم دیگه بدهکار میگه بابا طلبکارا من همینا نیستند و ما بازم بدهکار دارم، بدهکارا رو اقرار کنه براشون. حالا این گفته ولی اقرار لغیره من الغرما حتی لو فعل شیئا من ذلک نفزا، اگر اقرار کنه که بله من به فلانی هم اینقدر بدهکارم این نفوذ داره. ولم یکن للغرما ولایت الابطال، اونا نمیتونن بیان باطل کنن این اقرار اینو. لان الحبسه لا یوجب و بطلان اهلیت تصرفات، اینجور تصرفات رو میتوند بکنه. حالا ما کار نداریم صحت و سقم، میخوام بگیم اجمالا این مورد توجه فقها بوده. اقولو ما اینجا نوشتیم که ما ذکره من عدم الخروج الال جمع، این که گفت به جمعه ها نمره، این منافات نداره. اونی که ما بعد میگیم امام با مستحفظ اینا رو میفرسه، این میخواد یعنی خودش نمیتونه برد. لا ینافی ما نسکوه عن قریب من اخراج الامام المحبوسین الالجمعه از الامام یخرجهم الیها تحت مراقبت الضباط. تماس حیاتی این یه فصل است که روایت داریم که میگه امام اصلا باید ببردشون به نماز جمعه و جهات دینیشون رو رعایت بکنه. بله؟ نه همه اینجوره. آقا ببینید این دوم، سوم از سالس، حالی سومی شخته که این اگر چنون چه زندانبان جوری که این جهات مرافق رو خوب رعایت نکرد، مثلا قضا به قدر کافی نیزاش به زندانی برسه، دعوا بهش نرسون، ضد عفونی نکرد اونجو، مثلا ما رو عقب داشت زندان اینا رو نیمد مثلا از بین ببره دعوا بزنه دار و بعد ما مرد زندانی، که جوری که عرفن مرگش یا مرضش مستند به این کار زندانبان باشه، به کوتاهی زندانبان، اینجا زامنه. اینجا وقت جاهاییست که سبب اقواز مباشره معمولاً، برای اینکه دعوا بهش نرسوندی یا آدمی بود مثلا فرض بگیری لازم بود که روز دو مرتبه دعوا خواهی یا سرم لازم داشت کوتاهی کرد و بعد نرسوند سرم بهش مرد، یا مرضش مرض طولانی شد خودش بیچاره گیر افتاده است و نمیتونه، اگه خودش بود فعالیت میکرد. اگر جوری باشد که عرفن عمل مستند باشد به کوتاهی زندانبان، اینجا زامنه. یکی از اسباب زمان اطلاف به تسبیب، اطلاف یه وقت بالمباشره است یه وقت به نحو تسبیب، اون وقت در بعضی جاهاش این قصاص داره در بعضی جاهاش قصاص نداره و دیه داره. مثلا اگه زندانبان میدوند که اگه دعوا به این نرسونه این خلاصه تو سکرات است میمیره، معذاره گفت چشمش کور شد این مستحقه بیزار بمونه نا تا بیمیره، این اصلا قصاص هم داره، برای اینکه این تقریبا قتل عمدی حساب میشه. پس در جایی که عرفن مرض ای مردن ای مستنده به ای باشه به زندانبان باشد، ای اطلاف اطلاف به تسبیب که باشد موجب زمان میشه. حالا ببینید لو فرت السجان، فرت معنیش تفرید کردن یعنی کوتاهی کردن، لو فر عبارت مالی ماست دیگه، لو فرت السجان فی امن مکان سجین، امنیتش اینه که مثلا اونجا مار و عقب و این چیزا هست یا شیر ممکنه پلنگ بود و یه جورای سوی بخره و اینم نمیتونه دفاع کنه از خوده. بله فی امن مکان سجین، با یه شیر با هم زندانیشون کردن مثلا، فی امن مکان سجین او تهویتهی هوا برش درست، او غذائهی او دوائهی او سائر وسائل عیشته فماتا، او مرزه لعجل تفریتهی، که تفریت و کوتاهی من سبب شد از بیدارویی مرد. فظاهر و زمانه له، این زندانبان زامن زندانیست، قصاصا اودیتن، اگه تعمد باشه قصاصه، اگه تعمد نباشه دیه. لاستناد الموت و المرض الى عمله، ای بابا با صحیح و سالم زندانش کردی، حالا با تنگ نفس از زندان اومده بیرون برای که کوتاهی کردی، مثلا فرض بگیری ای زامن هست زندانبان. بله، لاستناد الموت و المرض الى عمله، ای زمانه به تسبیب اینا رو در فقه اسمشو میذارن. قالش، حالا چند تا عبارت ما نقل کردیم، اصل مسئله مطابق موازین فقهی درسته که همینطور که اتلاف بالمباشره زمان آور است، اتلاف به تسبیب در فقه ثابت شده زمان آوره، مواردش هم زیاده. من یه وقت یادم مرحوم آیت الله بروجردی در کتاب غصب که ما ازشون نوشتیم هم تو چاپ نشده، در کتاب غصب که میگفتن اون وقت اسباب زمانو که اونجا ذکر میکنن، سه تا ذکر میکنن، یکی تلف، یکی اتلاف بالمباشره، یکی اتلاف به تسبیب. برای اتلاف به تسبیب ایشون مواردی رو جمع که ما اینا نوشتیم 30-40 مورده که در فقه از روایات مختلف استفاده میشه که اتلاف به تسبیب سبب زمانه. مواردش خیلی زیاده، روایت شما اونجا اصلا روز ازشون نوشتم تو اون جزء هم ها. خب ها اونجا هم بله، اگه چون چه جوری است که میتونستیم جلوگیری کنیم نکردیم زامنیم. بله خب آقا ببین، خب خودشو ای خودشو نه، یه وقت است میبینی جوری شرایط رو درست میکنی، مثلا فرض بگیری که میشه یه کاری کرد که خودش خودشو نکشه، یه کاری کردیم که این انگیزه خودکشی درش مثلا پیدا شد. آقا ببینید، قال الشیخ فی الخلاف، حالا اینجا چند تا عبارت ما نقل میکنیم، از عبارت ها ما نمیخوایم خیلی استفاده کنیم، عبارت ها رو به عنوان تأیید ما ذکر میکنیم. اصل مسئله همون اینست که از موارد مختلفی که در فقه هست، در روایات ها، که معلوم میشه ضمانت فقط به اتلاف بالمباشرنی، اتلاف به تسبیب، اگه جوریست که عرف سبب رو اقوائز مباشر میگیره، مثلا بچه رو پهلو آتش گذاشتی و جوریش که میدونی که این بالاخره میفته تو آتش و تو اینا، وقت اگه چون بچه خودش انداخت تو آتش شما ضامنی، باید که شما اعدام نگه بچه خودش آتش رو برداشته مثلا، یا خودش رفته خوابیده تو آتش. اما در صورت که عرف مردم این عمل رو مستند به شما بدونن، یعنی سبب را عرفاً اقوائز مباشر بدونن، این زمان آوره و مواردش در فقه کثیره. قال الشیخ فی الخلاف، مسئله 19 از جنایات، کتاب الجنایات مسئله 19 هم این عبارت حال شیخ داره، اذا اخذ صغیرن فحبسه ظلمن، اگه یه بچه رو بگیره از روی ظلم حبسش کنه، بچه همیشه از روی ظلمه، میگه یه وقتی برای تعدیب باشد و الا نوعا بچه حبس نداره. حالا یکم فوقع علیه هایتون، بچه رو زندان کردن بعد دیوار رو سرش افتاد، خب من که اعدامش نکردم، دیوار خراب شده، اما عرف مستند به من میدونه، فوقع علیه هایتون او قتله سب اون او لسعته حیتون او اغربون فماته، یه اغرب در بده بچه رو کش، کان علیه زمانو، زمانتش به من است که بچه رو اینجا زندانی کردن. و بهی قال ابو حنیفه و قال شافعی لا زمانه علیه، شافعی میگه نه زمانت نداری، برای که من که نکشتمش، خب اغرب کشتسش، بله خب میدونم همین گفتم زندانش ظلمنه دیگه. خب میدونم حالا این مثالش من حالا اجازه من دنبالش بیان داریم. ببینید شیخ میفرماد دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار. حالا ما یه اخباری داشته باشیم که گفته باشه بچه رو تو زندان کردی عقرب اونو گزیده، همچی خبری نداریم. این اخبار و همی که شیخ میفرماد همون روایات است که من اشاره میکنم که اتلاف به تسبیب در موارد مختلف از اونا در حقیقت یه قاعده کلی استیاد شده. دلیل اونها اجماع الفرقه و اخبار و ایزن طریقت الاحتیاط تقتضیه. احتیاط هم اقتضا میکنه. البته این شیخ علیه رحمه در خلاف اینا بهش میگن دلیل تبرعی. یه جا میگه طریقت الاحتیاط، یه جا میگه اصالت البراءه. بخیمه بیملاک هم از ظاهره، برای که در اینجا جای اصالت البراءه است نه احتیاط. خال فرموده و اما ازامات حتف انفه. اما اگه بچه زندانی کردین و حالا بد کردیم گناه کردیم، اما بچه هم طور عجلش سر اومد مرد، قضا بهش دادیم، همه چیز دادیم، تصادف مرد. و اما ازامات حتف انفه فلا زمان علی بلا خلافه. اینجا میگه در زمان هست عقولو. ما نوشتیم از ظاهر ان مرادهو به اخبار الفرقه الاخبار الداله على الزمان في اشباه المقام مما كان الموت فيها مستندا الى فعل السبب عرفا. موارد مختلفی که داریم که در فقه یعنی در روایات هم حکم به زمان کرده اسباب اتلاف به تسبیب. این اخبار الفرقه که شیخ میگه چه اینه، و الا یه روایتی در این که بچه رو زندان کردم عقرب زده ما نداریم همچی روایتی. و مرادهو به حتف الانفی که میگه ما کان الموت فیه مستندن الا بلوغ عجله طبیعی. عجل طبیعیش تصادف نیست، مو این دیگه به عهده من نیست. ولعل ذکر سبی کان من جهت وضوح استناد موتهی الى هذه الامور التي ذکرها. بچه رو که گفت برای که بچه اگر سبع بخوردش یا مثلا عقرب بگزدش یا مار بگزدش، اینجا تقریبا موت مستند به اون شخصه، برای که بچه خیلی مار و عقرب تشخیص نمیده. اما ای آدم بزرگی باشه، خب میبیند عقرب هست، خب بکشدش، فراکون به دوارته. اگر نه دند و پنکه مثل تنبلا شو عباس، خب حالا که عقرب هست میزمان بگیرده. اینجا دیگه نمیشه بگو مستنده به اون شخصه، این مستنده به تنبلی و بیاریه خود این شخصه. در حقیقت میخواد با عقرب خودکشی کنه، انتحار کنه. اینا نمیشه بگی مستنده به اونه. این که شیخ بچه رو ذکر کرد برای این که میخواد عرفن عمل را به سبب مستند بکنن. مثل میگه ولعل ذکر السبی کان من جهت وضوح استناد موته الى هذه الامور التي ذکرها اذ الكبير يدافع عن نفسه غالبا ولو بالسياح والاستمداد. اگه بزرگ باشه بالاخره یا فرار میکنه یا داد میزنه آقا مارس بیاد بیاد. خب بالاخره خب نکرد تنبلی کرد، اینجا وقت به خودش مستنده. و الا اگه بزرگم جوریست که نمیشه، نمیتونه استمداد کنه، هیچ راهی هم نی، این بزرگم اینجا با مثل بچه میمونه. و الا فلولم یتمکن هو من الدفاع، بزرگم این نتونه دست خودش دفاع کنه. لعجل حبسه، حبسش کرد و تفریط الحابس، هرچم در میزن بابا ماری مثلا میگزه و چیز به زادش نمیرسه، بعد مار گزیده. اینجا زامنه فالظاهره هو الزمان فیه ایزن. و چه زالک ما اینا چیزیست که استنباطاییست که ما از رو عبارت خلاف شیخ داریم. و چه زالک لا فرق بین الحبس ظلمن او ان حقه، در این مسئله چه حبس ظلمن باشه چه ان حقه باشه فرق نمی کنه. از الحق و هو الحبس، اونی که حقه حبسش حقه، نه تو مار دنیا اغرب دنیا حبسش کنی. از الحق و هو الحبس لا جعله فی معرض سبع او الحیت او الحائط المشرف علی الوقوع. خلاصه ما از این عبارت شیخ تقریبا سه تا حاشیه بهش دادیم. یکی این که ایشون فرمود اجماع الفرقه و اخبارهم، گفتیم مراد به اخبار، اخبار در مورد خاص نیست، بلکه اخباری است که در موارد مختلفه راجع به اتلاف به تسبیب وارد شده. دیگری مسئله دیگه که گفتیم بچه رو که ذکر کرده برای که میخواست جوری باشد که عرفن بگن موت مستند به اون شخص سجانه، چون بچه ما رو اغرب و تشخیص نمیده میگزندش، اما بزرگ بخواه یا فرار میکنه یا چیز میکنه، اگر نکرد و کوتاهی کرد خودش ضامنه. بلی اگر اونم کوتاهی نکرد و جوریش که اصلا نمیتونه بیچاره از انداختندش اینجا کشیر بارش کنه، اینجا اون وقت مسلم ضامنه. این دو نکته. نکته سوم این که حقا ظلمن که گفت ظلمن و غیر ظلمنش فرق نمیکنه، اگه جوری باشد زندان ان حقنه، اما گفتیم حالا که میخوایم زندانش کنیم بذاریم مرکب بذاریمش پهلو ما رو اقربا، بلکه ما رو اقربا بگزندش شرش راحت بشیم. نه اشتراک سبب نیست، عرفن باز مستند به اونه، برای اینکه ما اصل زندان حقنه، اما ما رو اقرب تو زندان باشه پهلو شیر و پهلو پلنگ زندانش کنی، این دیگه به اون شخص مستند عرفن. خب حالا علایان یه عبارت از خلاف شیخ که این خصوصیاتی حاشیه رو داشت. حالا عبارت بعدی دیگه. و سلام.